همکاران ارجمندم آماده هستند که مجله دامپزشکی امروز رو در برنامه پاسخگو به شما تقدیم کنم به طور زنده و به مدت 60 دقیقه.
پاسخگو.
به نام خدا، سلام. دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلام. ما داریم برنامه مجله دامپزشکی با همکاری برنامه پاسخگو از رادیو سلامت به صورت زنده بر شما اجرا میکنیم. شما میتونید این برنامه رو هر یک شنبه همین موقع به صورت زنده از رادیو سلامت گوش کنید. ما تو این برنامه قصد داریم شما رو با دامپزشکی، علم دامپزشکی و هر آنچه علم دامپزشکی در زندگی شما، در زندگی روزمره‌تون تاثیر داره آشنا کنیم. راه‌های ارتباطی ما هست سامانه پیمکی 30102 و تلفن 22-65-28-76. من یک بار دیگه راه‌های ارتباطیمون رو میگم، سامانه پیمکی 30102 و 22-65-28-76 تلفن ماست. با ما در ارتباط باشید، ما رو نظرت خودتون محروم نکنین. اما خواهش میکنم اگه به ما پیامک میدین یا تلفن میزنین به موضوع برنامه ربط داشته باشه، همچنین کوتاه و خلاصه بگیم و اولای برنامه بگیم که ما بتونیم از صدا یا پیامک شما تو برنامه استفاده کنیم. همکار من در این برنامه جناب آقای پیمان پناهی، تهیه کننده صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگی جناب آقای مهدی پیمانی، ارتباطات آقای محمد جعفر عباس نژاد، من هم دکتر پیام محبی، کارشناس مجری و سردبیر برنامه. خب من این ایام باید به شما تسلیت بگم و بگم که موضوع این برنامه‌مون درسته که به دامپزشکی و دام و اینجور چیزا ربط داره، ولی کاربردش تو این ایام و مخصوصاً اعیاد و شاید خیلی از مناسبت‌های مذهبی هم در کشور ما بسیار پررنگ دیده میشه. ما می‌خوایم امروز راجع به ذبح دام و بهداشت گوشت قربانی صحبت کنیم با شما. از این موضوعاتیه که ما هممون به عنوان یک مسلمان، کسایی که حالا صدای منو می‌شنون و همکیش من هستن در واقع باهاش سر و کار داشتیم و در واقع یک قسمتی از حالا اعتقادات و خیلی از افراد میتونه باشه که بسیار صفت پسندیده ایه که افراد ایثار کنن، انفاق کنن، از مال خودشون بگذرن و در واقع به مستمندان و مساکین کمک کنن و در واقع اطعام کنن یک سری از افراد رو توی یک سری از شرایط خاص، هرچند که ممکنه این اطعام کردن به مراسم مذهبی هم لزوما ربطی نداشته، ممکنه خیلی وقتا خیلی ها نذرهایی دارن یا حالا برای خودشون خواسته ای داشتن حالا بهش رسیدن و دلشون میخواد که این قربانی انجام بدن. من امروز مهمونم جناب آقای دکتر مهدی سلوکانه هستن. آقای دکتر دامپزشک هستن، همکار خوب بنده و معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان تهران هستن. در واقع معاون سلامت میشه معاون اصلیه اداره کل که تقریبا همه کارهای فنی اداره کل رو دنبال میکنن و در نبود مدیر کل ایشون کارشون انجام میدن. حالا من سلام علیکم آقای دکتر. آقای دکتر سلام.
به نام خدا خدمت شما من سلام عرض میکنم و همه شنوندگان عزیز. این ایام هم تسلیت میگم، امیدوارم سوگواری هاشو مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیره.
خب آقای دکتر خیلی ممنون از تشریف فرماییتون، اول بار شما تو برنامه ما هستین. من بگم که این برنامه رو ما هر هفته داریم و راجع به موضوعات مختلفی صحبت میکنیم. حالا از اداره کلم زیاد بودن، جا داره که واقعا یه بار دیگه یاد کنم از سرکار خانم دکتر سیرتی، همکار خوب بنده که معاون فنی بودن قبل از شما تو اداره کل، معاون بهداشتی بودن و متاسفانه در سر کرونا متاسفانهشون مرحوم شدن و خیلی تو برنامه می اومدن و ما باشون صحبت میکردیم و اینا. خیلی وقت بود بعد از اون برنامه ما دیگه با معاون اداره صحبت نکرده بودیم. با دکتر بابایی من چند بار تو برنامه صحبت کرده بودم، ولی خب حالا قسمت شد که شما تشریف داشته باشین اینجا. امیدوارم شما همیشه سلامت باشین که بتونین به کارتون برسین. میگم واقعا جا داشت که یه بار اصلا از تمام شهدای سلامتی که دامپزشکی راجع به کرونا داد بگم، چون به هر حال ما هم جزء اداراتی بودیم، یعنی ما دامپزشکا هم جزء کسایی بودیم، ادارات دامپزشکی جزء اداراتی بودن که همیشه در زمان تعطیلی‌های کرونایی هم حتی مجبور بودن کار کنن برای اینکه بهداشت افراد رعایت بشه و مستقیم و غیر مستقیم خودمون درگیر کرونا بودیم. حالا بخاطر اینکه اداره مستقیم وزارت بهداشت نیست بعضی وقتا این نقش دیده نمیشه، ولی واقعا جا داره که اینجا از همه دامپزشکای کشور که دارن تو این عرصه سلامت در واقع همکاری میکنن و ایثار میکنن واقعا تشکر کنم. بفرمایید.
ممنون آقای دکتر از نکات خوبی که اشاره کردین. بله جا داره یادی کنیم از مرحوم خانم دکتر سیرتی که به دلیل کرونا عرض کنم آذر ماه سال گذشته واقعا ما رو تنها گذاشتن و یاد و خاطرهشون همیشه با ما هست. ما تقریبا دو هفته پیش هم یکی از همکاران مایکوب یعنی واکسیناتور شهرستان اسلام شهرستان شمیرانات رو به دلیل همین عارضه کرونا متاسفانه از دست دادیم و تعداد زیادی از همکارانمون که درگیر شدن با درصد آلودگی ریه بالایی تو بیمارستان. بله شما نکته خوبی رو اشاره کردید، همکارای ما در دامپزشکی به عنوان مشاغل ضروری تعریف شدن و هیچ تعطیلی ندارن، یعنی تعطیلی پیش رو هم که از فردا شروع میشه ما همکارانمون چه تو سطح شهرستان و چه در اداره کل و ستاد حضور دارن. چرا؟ چون به هر حال بحث مواد غذایی مردم هستش، کشتارگاه ها فعال هستن، باید بحث نظارت ها رو داشته باشن، بحث صادرات واردات وجود داره و دامپزشکی تعطیلی نداره، چه تاسوعا چه عاشورا چه عید قربان و چه تعطیلات ویژه کرونا که بحث قرنطینه پیش میاد، ولی ما برای این که بحث بهداشت و سلامت مواد غذایی مردم مطرحه باید حضور داشته باشیم و کارهامون رو انجام بدیم.
از قضا بعضی از تعطیلی ها خیلی بیشتر از روزهای عادی هم کار میکنیم، مثل عید قربون یا حتی ایام محرم. برای منم تشکر میکنم از شما آقای دکتر. میدونم که سخته کار دامپزشکی، سخته، بزرگترین قسمتش هم همون سختیش همونه که ما خیلی وقتا به صورت ملموس نتیجه کارامون رو جامعه متوجه نمیشه، هرچند که ما در جای جای کشور حضور داریم و در بهداشت تک تک افراد جامعه حضور داریم و نقش پررنگ داریم بازی میکنیم. برای من خدا قوت میگم به شما و همکاراتون. یه تشکر دیگه هم ازتون بکنم، چون آقای دکتر کار اداره کل تهران سخته، دلیلش هم اینه که تقریبا یک چهارم پروتئین کشور، پروتئین دامی کشور تو استان تهران داره مصرف میشه. درسته که خیلی از استانها اون پروتئینی که توشون مصرف میشه و خودشون تولید میکنن و حتی صادر هم به استانهای دیگه از جمله تهران میکنن، ولی استان تهران فکر کنم بزرگترین وارد کننده پروتئین هم تو استانهای دیگه هست.
دقیقاً.
وقتی هم بحث واردات میشه، حالا چه از خارج از کشور چه از خارج از قرنطینه استانی، به هر حال شما نظارتتون رو باید روش داشته باشین و باید بدونین از کجا میاد و از کجا میره و اینا، کار سختیه. کنترل یک چهارم پروتئین کشور حالا بدون در نظر گرفتن وارداتی که از کشور دیگه اتفاق میفته کار سختیه. عملاً یک چهارم دامپزشکی کشور رو در کل استان تهران داره در واقع به دوش میکشه. آقای دکتر، مهمه این داستان که افراد بدونن که شرایط زف چیه، کجا باید این کار بکنن کجا نکنن. حالا سالهای پیش این موقع ها من حتی استفاده میکردم از دادستان، در واقع معاون دادستان در امور مواد بیولوژیک آقای دکتر اسماعیلی، باشون چندین بار صحبت کردیم و ایشون هم خودشون گفتن که در قوانین ما ذبح در خیابان و جای غیر اصولی حتی جرمه و جرم انگاری شده، حالا به خاطر بحث بهداشت افراده، ولی خب توی اعیاد مثل عید قربون یا مراسم های مذهبی حالا به خاطر رسوماتی که وجود داره جامعه از این چشم پوشی میکنه و در واقع ما کارمون سخت‌تر میشه که باید نظارتی رو که میتونستیم توی یه محل مثل کشتارگاه انجام بدیم و باید بیاریم تو سطح کوچه و خیابون. برای اینکه افراد حالا مثلا تکیه ها و برای شما دستجات و اینا دوچار بیماری نشن، شما توصیه‌تون چیه؟ چیکار کنن؟
بله، ممنون از موضوع بسیار مهمی که آقای دکتر انتخاب کردید و خب حضرت عالی هم به خوبی تسلط دارید و تشریح کردید. در بحث بهداشت فراورده های خام دامی، حالا به ویژه بحث گوشت قرمز که بحث امروز ما هستش، همونطور که مستحضرید بهترین محلی که ما توصیه میکنیم کشتار صورت بگیره، چه طیور چه بحث دام، تو خود کشتارگاه هست. چرا؟ چون کشتارگاه دقیقا محلیه که بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی طراحی و ساخت شده، بحث فاضلابش، دفع ضایعاتی که داره، ناظر بهداشتی مقیم داره، دکتر دامپزشک در کشتارگاه هستش. خدمت شما عرض کنم دامی که به کشتارگاه میاد، همون بحث وارداتی که شما فرمودید، حالا واردات داخل کشوری، استان تهران خب بخش اعظم این دام کشتاریش از استانهای دیگه تامین میشه.
دام میاد یا گوشت میاد بیشتر؟
هر دو بله، چون تو کشتار ما 16 کشتارگاه دام در سطح استان داریم که دامشو بیشترش از استانهای دیگه تامین میشه. آقای دکتر، این دامی که جا به جایی صورت میگیره مطابق ضوابط، همگی باید گواهی بهداشتی قرنطینه‌ای داشته باشه، یعنی دامپزشکی مبدأ، استان مبدأ گواهی بهداشتی براش صادر کرده و تمام این دام ها معاینه شدن، کنترل شدن، برنامه واکسیناسیونشون، بحث سمپاشیشون، پلاک و پلاکوبی دام ها کنترل شده، گواهی بهداشتی صادر میشه، میاد تو کشتارگاه، دکتر دامپزشک مقیم کشتارگاه اصطلاحا ما میگیم بازرسی قبل از کشتار انجام میده، دام ها رو معاینه میکنه، گواهی رو تطبیق میده، نگهداری میکنن، استراحت پیش از کشتار دارن، بعد میره رو خط کشتار و نظارت هایی که حین کشتار وجود داره، ناظر شرعی در کشتارگاه هست، روحانیون نظارت های شرعی رو انجام میدن، در نهایت لاشه کنترل میشه، میره داخل سردخونه، نگهداری میشه، که من امروز حتما روی این بحث نگهداری در سردخانه، بحث اصطلاحاً جمود نشی یا ریگور مورتیس که طی میشه و چقدر کمک میکنه به بحث سلامت فراورده، به خصوص الان که در فصل گرم سال هستیم و بیماری تب خونریزی دهنده کریم کنگو خب متداول هست، یکی از مهمترین عوامل انتقالش همین بحث کشتارهای غیر مجاز است. توی کشتارگاه ها اون بحث نگهداری در سردخانه خودش عملاً اون 24 ساعت باعث میشه که با توجه به اینکه افت پی هاش گوشت هستش و محیط اسیدی میشه، تمام این ویروس ها و آلودگی هایی که در روی لاشه قابل تشخیص نیست خودش اتوماتیک وار از بین میبره و شهروندان بتونن با سلامت خاطر اون لاشه‌ای که از قصابی های معتبر تهیه میکنن مصرف کنن. ولی تو ایام خاص و ویژه‌ای که در طول سال داریم و شما اشاره کردید، اعیاد هست، مراسم عزاداری مذهبی هست، مثل عید قربان که پشت سر گذاشتیم، یا مراسم تاس و عاشورایی که هستش، خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم ما مجدداً توصیه اولمون تهیه کشتار و اون قربانی و نزوراتی که دارن از کشتارگاه های دام هستش، که
یعنی به جای اینکه خودشون کشتار کنن من گوشت بخرم.
در روز تاس و عاشورا هم کشتارگاه ها فعال هستن، اکیپ بهداشتیشون اونجا هستن، ناظر شهری ما وجود داره. در شهر تهران خب سه تا جایگاه ثابت عرضه و کشتار دام به کمک شهرداری وجود داره که هم در طول سال فعال هستن و هم در این ایام. در
ما سه تا مرکز دائمی داریم.
در آزادگان هستش، خدمت شما عرض کنم، نرسیده به اسلام شهر، در بلوار امام رضا که بازار گل گیاه امام رضا هستش،
سمت شرق
جنوب شرقی
میشه، جنوب شرق خراسان،
بله، خاوران میشه. تو اینها جایگاه های عرضه هستش که در طول ایام عزاداری هم فعال هستن. ولی خب ما با توجه به این که میدونیم یه رسومات و به قول معروف هستش که همشهریان بر اساس اعتقاداتی که دارن تو این ایام تاس و عاشورا میخوان نزوراتی داشته باشن، قربانی داشته باشن، بر اساس دستورالعمل سازمان دامپزشکی ما یه اکیپ های ثابت و سیار ویژه تاس و عاشورا رو راه اندازی کردیم.
توی این سه تا مرکز ما همیشه دامپزشک مقیم داریم.
بله.
مگه اینا 24 ساعتن یا نه ساعت کار؟
ساعت اداری کار میکنن دیگه، یعنی تا بعد از ظهر هستن.
حالا
طول ایام
سال روزی تعطیلی مثلا الان بر کرونا
فعال هستن،
اینا تعطیل
نه هستن، تعطیل نیستن، چون بحث قربانی هستش، تاکیدم شده که فعال باشن با حد اکثر از ظرفیت، همونطور که در بحث عید قربان شاهد بودیم.
عید قربان من یادمه که حالا
جایگاه های موقت هم دایر میشه. بله،
جایگاه موقت شهرداری،
بله، همکاری شهرداری جایگاه موقت دایر میشه. امسال ما 12 تا جایگاه موقت داشتیم. البته یکی دو سال با توجه به شرایط کرونایی که داریم خیلی توصیه به تجمع و تراکم نمیشه. به هر حال الانم که تو پیک پنجم هستیم و میدونید شرایط خیلی قرمز و حادی توی استان تهران شایع هست، ما درخواست و خواهشمون اینه که مردم به قول معروف به صورت خیلی متراکم انجام نشه این کارا، به نوبت مراجعه کنن کشتارگاه، نزوراتشون رو تهیه کنن، حتی میتونن با قصابی محلشون هماهنگ کنن اون تعداد رستامی که میخوان سفارش بدن که توی کشتارگاه ها با توجه به شرایط ویژه تاس و عاشورا و نظارت شهری خاص کشتار بشه، در اختیارشون قرار بگیره.
کشتاری که تو کشتارگاه میشه حتما 24 ساعت نگهداری میشه، تو سردخونه بعد میفرستن.
بله، ولی برای نکته خیلی خوبی اشاره کردید آقای دکتر، ولی برای ایام تاس و عاشورا ما پیش بینی کردیم به خاطر اینکه نزورات مردم به موقع دستشون برسه، یا مردم مراجعه کردن تو کشتارگاه میخوان دامشون همون موقع بعد از کشتار تحویل بگیرن، بحث لزوم نگهداری در پیش سر تو این ایام خاص اجرا نمیشه برای مردم،
برای کیفیت گوشت.
ولی من بله، هم کیفیت هم سلامت. ولی اینجا من توصیه دارم اگر در هیئت ها و مساجدم کشتاری انجام میدن یا در کشتارگاه ها میگیرن، 24 ساعت خودشون در منازلشون در یخچال نگهداری.
خب همون خیلی نظر دارن، مثلا جلوی هیئت،
بله،
جلو دسته. حالا واقعا ما شرط کرونایی
خیلی توصیه نمیشه. بله، بسیار مخاطره آمیز آقای دکتر.
دقیقاً رعایت کنن حداقل فاصله های اجتماعی و پروتکل ها رو. خیلی جلوی دسته مثلا گوشت قربونی میکنن ساعت مثلا 6 بعد از ظهر، همونو میبرن مستقیم میکننش، خوردش میکنن و میفرسنش تو دیگه مثلا پخت، و شب ساعت 10-11 که دسته برمیگرده مثلا به تکیه با همون غذا میدن. این توصیه نمیشه.
دقیقاً این مورد توصیه نمیشه، مخاطر آمیزه، با توجه به اینکه الان ما تو فصل گرما هم قرار گرفتیم و بحث بیماری تب خونریزی دهنده کریم کنگو که عرض کردم یکی از مهم و بیماری بسیار کشنده ایه که از دام به انسان انتقال پیدا میکنه. در دام هیچ گونه علایم و نشانه ای نداره، یعنی شما به ظاهر یه دامو میبینی یه گوسفندی میبینی که ظاهرش سالمه، من دکتر دامپزشکم نمیتونم تشخیص بدم. چرا؟ چون اون ناقلش یه کنه هستش تو بحث انگل خونی هستش و قابل تشخیص نیستش حتی روی لاشه. تنها روشی که این ویروس رو میتونه از بین ببره دمای سردخونه یا یخچالی، یه دمای 4-5 درجه باعث میشه پی‌اش گوشت اسیدی بشه، در محیط اسیدی 5.8 تا 6.2 که پی‌اش مناسب مصرف گوشت است، این پی‌اش باعث میشه هرچی ویروس و انگل هست ناخودآگاه از بین بره. پس توصیه و خواهش ما از مردم اینه این نزوراتشون رو حداقل مقدور 24 ساعت تو سردخونه نگهداری کنن، بعد با خیال راحت بتونن اینها توضیح کنن یا به قول شما توی حیات و دستجاتشون به حال مصرف کنن، خیلی مطمئن تر هست.
خب آقای دکتر بزنیم بریم چند تا تلفن هم گوش کنیم، برگردیم ببینیم نظر شنوندگان چه پیامک هم داریم. البته
توجه به این که خب خیلی گفته میشه که گوشت قربانی قبل از مصرف باید 24 ساعت در یخچال نگهداری بشه تا انتقال عوامل بیماری زا رو به حداقل برسونه، آیا اگر واقعا این رعایت نشه امکان داره که بیماری تب خونریزی دهنده کریمی کنگو که همیشه هم راجبش صحبت کردید که یک بیماری مشترک بین انسان و دام هست، در واقع گرفتار این علائم و این بیماری بشیم؟ لطفا در این رابطه بیشتر توضیح بفرمایید که دقیقا چه نکات بهداشتی باید رعایت بشه تا ایمن تر باشیم. با تشکر. من برام جای سوال مونده مدتیه که فکر میکنم میبینم که در زمانهای گذشته که مهمان میامد براشون یه گوسفندی رو یا پرندهی رو که در منزل داشتن، مرغ خروس چیزی داشتن، ذبح میکردن و همون موقع مثلا برای نهار یا شام غذا درست میکردن بدون اینکه جمود رو در نظر بگیرن. ممکنه در این مورد یه مقدار توضیح بفرمایید؟ متشکرم، سپاسگزارم.
خب بله، البته باز هم از ما سوال کردن 938-61-16 که گفتن راجب علائم بحث کریم کنگو صحبت کنیم. من این توضیح بدم که ما اینجا بیماری، ما برنامه دامپزشکی داریم اجرا میکنیم، علائمش در انسان در واقع به بیماری پزشکی ربط داره و هرچند که ما تو خیلی از برنامه همون زمانی که راجع به این بیماری صحبت کردیم دوستان پزشکی و متخصص عفونی و مخصم میاریم و بعضی وقتا علائمو صحبت میکنیم، ولی اجازه بدین امروز ما با علائم تب کریم کنگو نپردازیم در این برنامه، هرچند که بهتون بگم اولین علائمش تبه ولی علائم دامو بگیم که اگه واقعا دامی که میخواین ذبح کنین تب داشته باشه اصلا نبرینش تو فرایند کشتار، این باید بره تا تکلیفش روشن بشه، اگه بیمار نباشه کشتار بشه. بفرمایید.
بله آقای دکتر. حالا بحث انسانش که پزشکا توضیح میدن در انسان همین تب هستش مهمترین شاخصش، ولی در دام من اشاره کردم متاسفانه این بیماری در دام هیچگونه علائمی نداره، یعنی حالا اون تب هم به حال یک علامت عمومی هست که تو خیلی از بیماری های عفونی در دام بروز میکنه. در واقع شما در دام و حتی در لاشش دامپزشکا هم هیچگونه علائمی نمیبینن، به صورت مخفی هست. به خاطر همین تأکید میشه که حتما بعد از کشتار دام 24 ساعت نگهداری بشه در یخچال، که اگه احیانا این ویروس در داخل اون لاشه کشتار شده هستش غیر فعال بشه و از بین بره.
یکی از چیزی که من ببخشید وسط طرفتون، یه چیزی که من تو چند تا برنامه دیگه هم توضیح دادم، این دوستان در واقع ذابحی که میان ذبح کنن این حیوانو، این مال قربانی رو، یه فیگور خیلی خاصی دارن که چاقو رو میگیرن به دهنشون.
بله
واقعا کار خطرناکه،
بسیار کار خطرناکه.
آره چون مستقیما دارن خون و همه اینا رو، هر آلودگی روش وجود داره، هرچند که چاقو رو فکر کنیم با آبم بشورن دیگه تو اتوکلاف که نمیذارن اون لحظه،
بله
دارن به خودشون منتقل میکنن.
آقای دکتر خیلی نکته ظریفی رو اشاره کردید، شنوندگان عزیز مستحضر باشن، این بیماری رو ما بهش میگیم اصطلاحا یه بیماری شغلیه. یعنی چی؟ یعنی افرادی که با دام و ذبح دام بیشتر در ارتباطن، اونها در معرض بیماری هستن. افرادی که تو دامداری کار میکنن، افرادی که در کشتارگاه هستن، ذابحین، ناظرین بهداشتی دامپزشکا، قصابها و به خصوص این افرادی که شما اشاره کردین ذابح هستن، بسیار بسیار باید رعایت کنن. چرا ما میگیم مردم عادی خودشون کشتار نکنن؟ چون همین یکی از مهمترین راههای انتقالش تماس با خون آلوده دام بیماره، یک با ترشحات دام بیمار. این آقایون به قول شما ذابح، حالا یه سری عادتهای به غلطی که وجود داشته، اون چاقو رو دهانشون میذاشتن یا کاری که انجام میدن، بسیار پر مخاطره است و خطرآمیزه و اصلا نباید این کار رو بکنن. و با تجهیزات کامل، یعنی ما توصیه‌مون اینه حتی برای این هیئت‌های مذهبی که قرار قربانی صورت بگیره، افرادی که هستن حتما تجهیزات مناسب مثل روپوش، خدمت شما عرض کنم، عینک، کلا،
خب آقای دکتر چکمه. ما دامپزشکا تو این کار چیکار می‌کنیم؟ یعنی ما چه آموزشی برای اینا می‌ذاریم؟
قطعاً ما الان تو کشتارگاه‌هامون هر سال، به خصوص با توجه به اینکه فصل گرم این بیماری بیشتر شایع، آموزش میدیم به ذابحین، به قول معروف افرادی که در کشتارگاه هستن، هم دکترهای دامپزشکی خود کشتارگاه ها این آموزش رو دارن و هم ما از طرف ادارات دامپزشکی شهرستان این آموزش ها رو داریم. ولی خب بعضی چیزها یک فرهنگ غلطی باب شده که خیلی سخته و ما متاسفانه چندی مورد قصاب و ذابح داشتیم که به خاطر همین بیماری فوت شدن.
حالا یه سوال دیگه آقای دکتر، کنار خیابون داریم میریم میبینیم که پشت یه وانت یا پشت یه موتور نوشته گوسفند زنده، حالا یا به یه کیوسک برقی اومدن با اسپری نوشتن، یا اینکه یه سری آدم نشستن چوبی رو دارن تکون میدن. من قبلا نمی‌دونستم اینا چرا چوب تکون میدن توی محله‌های خاص، بعدم فهمیدم که
یعنی
اینا در واقع دام می‌فروشن. اینا خلافکارن عملا، درسته؟
بله دیگه، اینا بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌ها کاملا کارشون غیر قانونیه.
یعنی اداره دامپزشکی جمع می‌کنه،
اداره دامپزشکی به کمک شهرداری متولی اصلی جمع‌آوری کشتار غیر مجاز، عرضه غیر مجاز دام در سطح شهر طبق ماده 10 قانون شهرداری ها، خود شهرداری متولیشه، ما معرفی میکنیم با همکاری شهرداری. خب به هر حال چون توی عموم مصطلحی که تا اسم دام و ذبح و اینا میاد، دامپزشکی هم مترادفش میاد، خیلی ها به قول معروف موضوع رو مربوط به دامپزشکی میکنن، مشکلی نیست، ما هم حضور داریم، همکارامون حضور دارن. اتفاقا شماره تلفن هایی هست اگه اجازه بدید،
بله
من شماره تلفن های اداره کل دامپزشکی استان تهران 44 78 75 42 الی 4، دوباره تکرار میکنم 44 78 75 42 الی 4 شماره تلفن اداره کل دامپزشکی استان تهران. و در شهرستان هم شماره اداره دامپزشکی خود شهرستان رو تماس بگیرن، این موارد رو دیدن چه کش. البته الان در بحث این ایام خاص عرض کردم، تاس و عاشورا، حالا هماهنگی دستگاه قضا ممنوعیت قانونی نداره. توصیه ما ابتدای عرایزم خدمت شنوندگان گفتم کشتار در کشتارگاهه، ولی در ایام عادی سال به هیچ عنوان کشتار در سطح معابر عمومی نباید انجام بشه. در صورت مشاهده غیر قانونیه میتونن به همکاران ما اطلاع بدن که بلافاصله مراجعه کنیم.
آقای دکتر، حاج آقا مجید باباخانی روی خط ما هستن، مدیر کل تشکل‌های دینی و مرکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی. حاج آقا سلام.
سلام
علیکم. حال شما خوبه؟
خیلی
متشکرم. من میگم حاج آقا شما معمم هستین، درسته؟
بله.
یعنی بگم چه بگم؟ یه ذره بلندتر اولا لطفا صحبت کنین. بعد من چی باید بگم؟ حجت الاسلام، درسته دیگه؟
حجت الاسلام بگید.
بله. خب خدمت شما عرض کنم که ما داریم راجع به بحث بهداشت صحبت میکنیم. برنامه ما برنامه مجله دامپزشکیه، راجع به بهداشت زپ و اینجور چیزا، که این افرادی که میخوان نزوراتی داشته باشن و خیراتی بدن و حالا تو تکایا و دستجات از این گوشت استفاده کنن، چه شرایطی رو رعایت کنن که دوچار مشکل نشن. من میخوام بدونم که توی دفتر شما، تو اداره کل شما، احتمالا آموزش میدین دیگه، درسته؟
نکنید اینجا مرتبط با هیئات هستش، بنده این هست، تشکل‌های دینی هست، کانون پنج تبلیغی هست. آموزش به معنی زب و اینها که خود به خود نه، اما اینکه جزء در واقع شیوه نامه هایی که گفته شده این که جلوی هیئات و حسینی ها اینها زب انجام ندن.
حاج آقا این